قبل از ابن عربی.
بله قرن پنجمه دیگه، جنید هم مال قرن سومه. خب پس حالا این عبارات کم نیست، شاید اختزای برنامه نیست که من بیش از این بخوانم. من انکاری نمی کنم که بسیاری از بزرگان عرفان در آثارشون سخنی از وحدت وجود که به صراحت بگیم که به قطع بگیم که منظور وحدت وجوده دیده نمیشه.
بله.
ولی خیلی از بزرگان عرفان هم از قرن سه به بعد میبینیم که در کلامشون وحدت وجود کاملا ظاهره در کلام. این نیست که ما با یک خلاصه اگر و امایی از کلامشون بخوایم این رو
بچسبونیم.
بله. یه نکته دیگری که فرمودید این بود که آیا در کدام مقامات است که عارف به وحدت وجود دست پیدا میکنه؟ خب این نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه جواب نکته قبلی هم هست.
بله.
ما از لحاظ ترتیب مقامات هر مقامی رو از لحاظ شرف و رتبه بالاتر از مقام قبلی میدانیم. بنابراین از بدایات در سلوک به سمت نهایات میریم، در واقع شیئاً فشیئاً به تدریج از مقامات پایین‌تر به مقامات بالاتر و اعلا داریم میریم.
بله.
قاعده عرفان این است که هرچه به سمت بالاتر میریم هم حالات عارف حالات ارزشمندتری هستند، احوال عارف، هم معارفی که به او داده می شود و شهودات او شهودات صافتر و دقیقتر و روشنتر و درستری هستند. تا جایی که عبارت میارن به عرضم بزرگشون فنا و میگن فنا حق الیقین است.
فنا فی الله.
بله. حق الیقین یعنی به نحو وجودی است این شهوداتی که اونجا صورت میگیره. فنا چه رتبه است، چه مقامی است؟ اونجا مقامی است که اگر فرد سیر انفسی داشته باشه تمام قیودات و تعینات فردی که در مقام خلق یک فرد میتونست داشته باشه از بین میره، و اگر سلوک آفاقی داشته باشه تمام تعیناتی که در مراتب خلق دید و یکی پس از دیگری طی کرد تمام این تعینات برداشته میشه.
بله.
و این تعینات که برداشته میشه به یک تعینی میرسه به نام تعین ثانی یا تعین اول، که این تعینات در سلسله مراتب خلقی نیستن. حالا من اگر بخوام به شیوه ابن عربی توضیح ندم، در واقع در اون مقام فوق خلق به نحوی میشود تعینش که تعینش در جلوه حق دیگه دیده نمیشه. به این نحو تعین آنچنان رقیق میشه که دیگه در جلوه ذات حق دیده نمیشه. اینو بهش میگیم فنا.
فنا.
بنابراین فنا با یک نوع وحدت شهود گره خورده در عرفان. اینجور نیست که بله. ما در فنا بگوییم که عارف به ذات حق دست پیدا میکنه، یعنی دست پیدا میکنه به این معنا که به رتبه ذات بار بیابد و با ذات یکی شود. نه، بالاخره تعینی از او باقی میمانه. این تقریبا تصریح همه عرفا هست. منتها در فنا به گونه ایست که
گره میخورد یا وحدت
با نوعی وحدت شهود گره میخوره، به این معنا که ما در اینجا آخرین تعینات عبدی را نمیتونیم برداریم.
بله.
ولذا به این معنا وحدت شهود است که اونجا تعین آنچنان رقیق میشه که تعین خود را نمیبیند. ولیکن وحدت وجود به چه معناست؟ این شهودی که اونجا داره اسمشو میذاریم شهود فنایی یا تجلی ذاتی، این به چه معناست؟ به این معناست که اون مییابد که یک وجود است و بقیه تجلیات آن وجودن از جمله خودش.
بله.
ممکنه در فنا خودش را نیابد، وقتی بار مییابد به بقا، آن خودی که مییابد میفهمه در فنا هم باقی بود، منتها در فنا دیده نشد. توجه کردید؟
بله.
از وحدت شخصیه این نظریه کاملش کی به شهود در میاد؟ موقعی که از فنا به بقا برود. بلیزا به گفته بزرگان بالاترین توضیح و تبیین از وحدت شخصیه و وحدت وجود مال کسانی است که به مقام بقا راه یافتند.
بله.
در واقع مقام فنا یک قسمتی از این نظریه رو برای عارف به شهود در میاره. خب پس وحدت وجود بودن این شهود به این معناست که او میابد یک وجود بیش نیست و بقیه تجلیات و تعینات آن وجود واحد هستند، ولیکن به این معنا نیست که او در جایی رفت که در اونجا عین ذات شد، بلکه باید بگیم تعینش بالاخره وجود داشت، منتها تعین آنچنان کم و رقیق بود که ظهور حق باعث نمی شد که این تعین باعث نمی شد ظهور حق دیده نشود به تمامه. خب این در واقع گره خوردن وحدت وجود است با فنا و بقا، بلکه باید بگیم وحدت وجود به صورت کامل در بقا به جلوه در میاد. حالا سوال از اونهایی که میگوین که در واقع خیلی از عرفا وقتی میرن به مقام فنا سخن از وحدت شهود میگویند.
بله.
ما سوال میکنیم سخن از وحدت شهود میگویند، آیا اون شهود خود را شهود اکمل میدانند به اقتضای ارتقایشون به بالاترین مقام یا نه؟ اگر شهود اکمل میدانند پس دقیقا این شهود خود را مطابق هستی میدانند دیگه. شهود اکمل یعنی چی؟ وقتی من در مقامات بالا میرم و به شهودی دست پیدا میکنم که فقط خدا میبینم، آیا این شهود من شهود کاملترین شهود است یا کاملترین ناقص است؟ خب کاملترین شهود دیگه، حالا یا فنا یا بقا.
بله.
کاملترین شهوده. پس اگر کاملترین شهوده، اگر من قائل به وحدت شهود هم باشم، این وحدتی که در شهود من جلوه کرده باید مطابق واقع باشه. منتها ممکنه این نکته رو به صراحت نگفتن،
یا به تعبیری این نکته رو از جهت در واقع علمیتش نخواستن برای عوام، یا نتونستن مثلا تبیین کنن و اون وقت اون برداشت غلط شده و حالا نمیخوام اسم ببریم از عرفایی که به هر حال تکفیر شدن و یا اخراج شدن از شهر، یا اینکه به هر حال به دار آویخته شدن و غیره.
خیلی از عرفا که سخن از وحدتی میکنن که در شهودشون جلوه‌گر میشه، شاید تصریح نکنن که این عین واقعه، ولیکن عقیده دارن این وحدتی که در شهودشون آمده چون این شهود اکمله عین واقعه. پس بنابراین ما باید استنتاج بکنیم که حتی کسانی که سخن از وحدت شهود گفتن به اقتضای این نکاتی که عرض کردم قائلن که این وحدت شهود عین وجوده، عین هستیه، یعنی پس تبدیل میشه به وحدت شهود به وحدت وجود.
گویین که اونهایی هم که ابراز کردند و اقرار کردند خیلی مورد لطف قرار نگرفتن.
همین جوره، یعنی شاید تقیه میکردن، شاید یه جوری پنهان میکردن که کسانی که سخن رو نمیفهمند مبادا تعرضی بکنن. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، یکی از دلایلش میتونه نداشتن زبان فلسفی برای بیان حقایق باشه. خیلی وقتا ما میبینیم حقایقی رو بیان کردن که بعدی ها خیلی واضحتر و کاملتر گفتن، ولیکن چون اونا زبان کاملی نداشتن، این زبان باعث شده که این نقص در زبان باعث شده که نظریه خوب بیان نشه. این هم میتونه دلیلش باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسماعیلی. عزیزان شنونده، برنامه صحبت شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشین تا مباحثی دیگر پیرامون آسیب شناسی تصوف و خصوص نظریه وحدت وجود در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر اسماعیلی و جناب آقای دکتر حافظ تقدیم حضورتون کنیم. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر مسعود اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه ادیان عرفان دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستیم، و همچنین جناب آقای دکتر صدرا حافظ، مدرس و پژوهشگر دانشگاه ادیان. خب جناب آقای دکتر حافظ، نکاتی رو جناب آقای دکتر اسماعیلی در مورد وحدت وجود شخصیه بیان فرمودند و حالا برداشتی که بنده داشتم که شاید مثلا اختلاف نظری در این زمینه وجود داره، مقدار فکر می‌کنم به سمت وفاق نزدیک شد. توضیحات شما رو هم بشنویم در این زمینه، و همین نکته که آیا این آموزه در میان عرفای متقدم قبل از ابن عربی که جناب آقای دکتر اسماعیلی هم اشاره فرمودند مثل جنید بغدادی و خواجه عبدالله انصاری و غیره، آیا معتقد هستید که این نظر در واقع به همین شکلی که فرمودند در بین متقدمین هم وجود داشته و ریشه داشته یا خیر؟
این نکته اینجا هست، اونم اینه که من با نظریه وحدت شخصیه عرضم به حضورتون که مخالفتی نداشتم. این اصرار من مبنی بر این بود که این پردازش از آن دستگاه عرفانی ابن عربیه و ابن عربی عرضم به حضورتون که بر این اساس اون عرفان نظریش رو بنا نهاده، کسی چنین تقریری نداشته پیش از او و زبان عرفان هم پیش از او چنان قوتی نداشته، چون معرفت فلسفی در خدمت این دانش عرفانی قرار میگیره و مکشوفات و کشفهای عرفانی عرضم به حضورتون که به واسطه خدماتی که فلسفه دارد ارائه میشود. بدین جهت بله سراغی نیست. و یه نکته رو من اونجا عرضم به حضورتون که سخن از وحدت شهود و وحدت شخصیه، وحدت شهود ناظر به تجربه است، وحدت شخصی ناظر به رویکرد معرفت شناختی و هستی شناختی داره. یعنی اول تجربه میکنه و بعد عرضم به حضورتون که این واقعیت رو تصدیق میکنه. یه نکته دیگه رو بگیرم عرضم به حضورتون که بعد میخوام از خود عرفا مستنداتی جهت همین وحدت شخصیه وجود مطرح کنم. ببینید یه تقریر کوتاه دیگری در باب وحدت شخصیه وجود داشته باشم. وحدت شخصیه وجود ابن عربی دقیقاً در وحدت تشکیکیه ارزم بزرگ ملا صدرا خیلی قابل فهمه. یعنی از مقایسه این دو ما به راحتی می توانیم وحدت شخصیه رو ارزم بزرگتون که درک بکنیم. در وحدت تشکیکیه ملا صدرا موجودات هستند، کسرات هستند، اما شدید و ضعیف هستند. در وحدت شخصیه ابن عربی موجودات نیستند، مظاهر هستند، شؤونات هستند. بله. مقسمی به نام هستی وجود داره، یعنی در بین اون انواع حیثیت‌های تعلیلیه و تقییدیه و اطلاقیه ما به قید وجود حق موجودیم، بهش میگن وجود مجازی.
بله.
حالا این شؤونات آیا واقعا نیستند؟ ما این شؤونات رو به اسماء حضرت حق هم در نظر میگیریم، یعنی این اسماء نیستند؟ در اون چینش هستی که از لابشرط مقسمی عرضم به حضورتون که پردازش میشه تا به احدیت میرسه، تا به واحدیت میرسه، تا به جبروت میرسه، تا به ملکوت میرسه، تا به ناسوت میرسه، هیچ کدوم از اینها نیستند؟ قطعا اینا معدوم نیستند. مثال بسیار بارزش، نفس ما در یک مرتبه روح است، در یک مرتبه عقل است، در یک مرتبه نفس است، در یک مرتبه قلب است. اینکه در کدامین موقعیت نام جداگانه ای نهاده می شود به معنای عرضم بزرگتون که تکثر نیست، حقیقتی است در موقعیت های جایگاه های وجودی مختلف به اسماء مختلف خوانده می شود. مثال های بارزی هم میزنن. حالا من قبل از این که عرضم به حضورتون که مثال خود عرفا رو بزنم، ببینید امام خمینی رحمت الله علیه در اون کتاب بسیار معروف خودشون 40 حدیث در خصوص وحدت وجود ایشون تأکید میکنن که برای فهم این مطلب تحصیل مقدمات لازم، اخذ مباحث عرفانی از استادان فن امری بایسته و شایسته است. اگر خاطرتون باشه تو اون بحث نسبت شریعت و عرفانی که با هم به گفتگو نشستیم، گفتم من اصرار دارم که متون خود عرفا مستند قرار بگیره.
بله.
نه آنچه که ممکنه به غلط فهم بشه و یا شنیده شده باشه. عرفا جهت فهم این مفهومشون از مثالهای متعددی استفاده کردن، گاهی از دریا و موج دریا استفاده کردند. صدرالدین قونوی میگه البحر و بحرون علا ما کان فی قدمه، ان الحوادث امواج و انهار. ما همون امواج و حوادثیم، وگرنه اون دریا در ازلیت خودش پا بر جاست.
بله.
و یا عرضم به حضورتون که از مثال آینه و صورت در آینه، صورتی که در آینه رخ عیان میکنه غیر از اون تصویری است که خود را می نمایاند در آینه؟ هم از یک جهت دوئیت است، هم از یک جهت ارزم به حضور وحدت است. و یا مثال شفافتری که به کار میبرن، نور و شیشه هاست. وقتی نور به تعداد متعددی از شیشه های متنوع رنگ میخورد، انهایی از رنگ ها پردازش میشه. این نور متعدد شده به جهت ذات، یا اینکه در مظاهر متنوع دیده میشود، اما هیچ کدام به معنای سلب وجود، به معنای عدم فلسفی نیست. هیچ عارفی از مظاهر و شؤونات حق یاد نکرده است به عنوان معدومات فلسفی. لذاست که عبارت مظاهر رو میارن، تجلیات رو میارن، شؤونات رو میارن. البته میخوام من در قسمت بعدی سخنانم مستندات قرآنی و روایی بیارم، ببینیم آیا عرضم به حضور چنانی که ائمه از توحید حضرت حق گفتند، آیا ما نمیتوانیم عرضم به حضورتون که مباحث عرفانی در خصوص وحدت رو ازش در واقع برداشت بکنیم؟
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حافظ. از قمه عرش تا به ایوان سماک، و از طارم چرخ تا به مطموره خاک، هر ذره که هست آینه خورشید است، در دیده آن کو نظری دارد پاک. خب جناب آقای دکتر اسماعیلی، ما در این دقایق پایانی برنامه یک جنبندی از حضرت علی داشته باشیم که روی کرده برنامه هم مشخص بشه. انشالله این بحث نسبت این آموزه وحدت وجود با آیات و روایات که جناب آقای دکتر حافظ فرمودند و تبیین عقلی و استدلالی این آموزه رو در برنامه بعد خدمتتون خواهیم بود و تقدیم شنوندگان خواهیم.
خیلی ممنون از بیانات بسیار فخیم آقای دکتر صدرا و توضیحات کاملی که فرمودند. به نظر میرسه که ما در واقع آموزه وحدت وجود را آموزه میدانیم که ریشه در عرفان اصیل اسلامی از ابتدا داره و در جایی، در برهه‌ای از تاریخ عرفان، با زبان کامل و با یک شیوه منظمتری و با تفصیل بیشتری بیان شده و به تدریج به عنوان مبنای اصلی عرفان قرار گرفته و خیلی از نهله‌های عرفان که به این سبک بحث نکردن به تدریج تبعیت کردن و وحدت وجود را به عنوان آموزه اصلی پذیرفتن. البته همون جور که فرمودند، کسانی و مکتب‌هایی هستند در عرفان که و در تصوف که این آموزه رو قبول ندارن و همون وحدت شهود را مطرح می‌کنن.
بله.
و اینها از موقعی خودشان را به صراحت و موضع خودشان را به صراحت اعلام کردن که در واقع ابن عربی به صراحت و با زبان ویژه و کامل خاص خودش از وحدت وجود سخن گفت و در قبالش هم کسایی که مخالف بودن به صراحت مخالفت کردن و بسیاری از علمای فعلی هم داریم که اهل عرفان هستن، اهل شهودات هستن و شاید وحدت وجود را قبول ندارن. البته همجور که هم آقای دکتر فرمودن هم بنده عرض کردم، کماکان میتوانیم بگوییم که آموزه اصلی کل عرفان اسلامی در کل تاریخ، تاریخ عرفان وقتی نگاه بکنیم سر جمع، آموزه وحدت شخصی و وحدت وجود هست و بسیاری از عرفا در حال حاضر این رو قبول دارن، کمون که قبل از ابن عربی هم در مقام نظریاتی که در کمون هست و بعدن به صورت کامل پرداخته و گفته می شود گفته شده و بیان شده و خیلی از عرفا قائل بودن.
امثال حضرت امام رحمت الله علیه و مرحوم علامه طباطبایی، اینها هم نظر میرسه که
به صراحت وحدت وجود را قبول دارن.
اساتیدی باید قرائت دقیق رو تبیین کنیم که
بله.
شبهه‌ای هم برای شما.
خب اساتیدی که در عرفان به صورت رسمی شناخته شده هستند در حوزه علمیه و بسیاری از اساتید در دانشگاه، خب این آموزه رو به عنوان آموزه اصلی قبول دارن و بله. ازش دفاع میکنن. این روشنه.
البته این نکته رو هم اضافه کنیم که برخی از قرائت‌های وحدت وجود هستن که حالا چه موافقان و چه مخالفان این قرائت ها رو ارائه کردن، حالا یا از سر کشف فهمی ارائه کردن این رو یا از سر حالا به هر حال انادی که با این در واقع نظریه و این آموزه داشتن، به جوری تبیین کردن که به هر حال مورد قبول نه عرفا نه فلاسفه نه فقها نه متکلمین نیست و خود عرفا هم به هر حال اون قرائت های عجیب رو
بله. یه بحثی در این خصوص خواهیم داشت، این رو بیان میکنیم. و وحدت وجود هم آموزه ایست که در واقع میگوید یک وجود هست که اون وجود حق است، آن وجود وحدت اطلاقی دارد و هیچ گونه کسرت و تمایز به هیچ نفع در او راه نداره.
اتم وجود هست،
اتم وجود هست و بقیه که به عنوان امری نه توهمی بلکه خارج از فهم ما، خارج از ذهن ما پذیرفته می شوند که اسمشو میذاریم کسرات، اینها نمودها و ظهورهای آن وجود واحد هستند که به آن وجود موجودن. اگر هم ما میگیم موجودن، نه به خاطر اینکه خودشان وجود دارند،
بله،
بلکه به خاطر اینکه ربط الی وجودند و با ربطیت به همان وجود موجودند میگیم موجودند. توجه کردین؟ ما دو جور موجود داریم که وجود از آن خودش میشود به نحوی، ما یه جور موجود هم داریم که وجود از آن خودش نمیشه. پس چجوری موجوده؟ به خاطر اینکه عین الربط به وجود است و به همون وجود موجود است، به این نحو میگیم. اگر آقای دکتر هم فرمودن که در واقع در نظریه وحدت شخصی ما موجودات نداریم، منظورشون همین موجوداتی هست که در لسان عرف فلاسفه و مصطلح اینا گفته میشه. ممکن است البته در اوایل تقریر وحدت شخصی اینجور بوده باشد که لسان بعضی از عرفای اولیه که این نظریه رو مطرح کردن، موجودیت هم از کسرات نفی شده باشه،
بله.
ولی منظور همینه،
شاید منظور... برای تقریب به ذهن حالا بشود گفت، شاید اون تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه فکر میکنم دوم نهج البلاغه، هم خطبه های آغازین نهج البلاغه هست که در واقع بحث وحدت صفات رو با ذات در واقع مطرح می‌فرمایند و این دوئیت رو در واقع می‌خوان به عنوان سندیت در واقع سلب کنن از وجود مقدس خداوند. شاید مثلا بشه این شبیه به اون مثلا
بله،
به
نوع هم موجودیت صفات رو نفی کردن،
بله،
به خاطر اینکه اون وحدت رو برسونن. در واقع اینجا هم ما به دلیلی نه بله، نه همان دلیل بلکه دلیل دیگه، دلیلش این است که میخواییم بگیم اینها خودشون وجود ندارن در عرض یا طول وجود حق،
بله،
بله، ولذا میگیم موجود نیستن. وگرنه تقریر فعلی که بین اساتید عرفان نظری هست همینست که اینها موجودن، منتها نه به وجود خود بلکه به وجود حق. چجور وجود حق است و اینها به اون وجود موجودن؟ به خاطر اینکه اینا عین الربط به وجود حق هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسماعیلی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و در همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ
شما. آقای دکتر حافظ، از شما هم سپاسگزاریم و با شما هم خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، بنده هم تقدیر و تشکر دارم از شما و حوصله‌ای که شنوندگان گرانقدر به خرج دادن.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و امیدواریم در برنامه دیگر خدمتتون باشیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه مباحثی رو که وعده کردیم تقدیم حضورتون کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه شعبده شوم رو شنیدید از رادیو گفتگو که به موضوع عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور، فرق و ادیان انحرافی و آسیب شناسی تصوف اختصاص داشت. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و سپاسگزار از اینکه برنامه‌های این رادیو رو انتخاب کردید، گوش می‌کنید و با ما هم در ارتباط هستید و نظرات خود رو بیان می‌فرمایید. یک بار دیگه عرض می‌کنم شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 30135 است. و اما دوستان، برابر نظر کارشناسان، بخش عمده‌ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل گرمایشی منازل است. خوب است همه ما، به ویژه در روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران نزدیک می‌شود، کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازل در حفظ کیفیت هوای شهرمان سهیم باشیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزار از همراهی شما دوستان ارجمند. تا ساعت 22 همچنان با ما همراه باشید. اگر دوستان ما خواستند با ما در ارتباط باشند، استدعا میکنم از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، و همچنین سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. شماره مستقیم رادیو گفتگو هم 2786-10-35 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید.